پرژن BMS تقدیم می کند.
نقطه سرخط. خب دوستان، حتما یادتون هست که طی 3 هفته گذشته با مرور استوری‌های پربار و مفصل علیرضا امتیاز در مورد مثلث کارپمن و آسیب‌هاش مفصل حرف زدیم و مثلث تد رو به عنوان راه خروج از اون معرفی کردیم. مثلثی که به جای قربانی جلاد ناجی کارپمن از سه وجه خلاق، چالشگر و راهنما تشکیل شده. تا اینجا در مورد دو سطح درونی و میان فردی خروج از کارپمن صحبت کردیم. حالا با یک مثال سیاسی اجتماعی به سومین و در واقع کلانترین سطح میرسیم. عکس های زیادی وجود داره از زنان و مردان و کارگران و افراد تحصیل کرده ی آمریکایی از طبقه متوسط که در دهه 40 میلادی با چهره های خندان مشغول آتش زدن زنده زنده یک سیاه‌پوست هستند. این کار وحشتناک اینقدر رایج بود که اسم خاص خودش رو داشت: لینچ کردن. گروه های سفید پوست نژاد پرست کوکلاکس کلان در تمام آمریکا کاملا علنی فعالیت می کردن، دفتر داشتن و جلسات منظمی برای جمع کردن پول تشکیل می دادن. و همه اینها در حالی بود که 100 سال قبل از اون قانون آزادی و برابری سیاهان با تلاش های ابراهام لینکلن به تصویب رسیده بود. خیلی از سیاه پوستان ناامید از آزادی و عدالت، گروه های مسلح و خشن ایجاد کردن تا به طور متقابل سفید پوستا رو بکشن، با این شعار که چشم در برابر چشم، دست در برابر دست. مالکم اکس با عنوان ناجی سیاه پوستا مطرح شد و معتقد بود که اگه دولت مایل یا قادر به تأمین عدالت و امنیت برای سیاه پوستا نیست، اونا میتونن با اعمال خشونت‌آمیز از خودشون محافظت کنن. مثلث کارپمن شکل گرفت. سفید پوستان نجات پرست جلاد قربانیان سیاه پوست شدن و مالکم اکس در نقش ناجی وارد بازی شد. خشونت ها به طرز فزاینده‌ای افزایش پیدا کرد. سفیدا برای توجیه کشتار سیاه ها به کشته های خودشون ارجاع می دادن و بالعکس. حتی پدر مالکم توسط سفید پوستا کشته شد. ولی تاریخ سیاهان آمریکا نه در این کشت و کشتارها، بلکه تو یک اتوبوس زرد رنگ که در حال حاضر در موزه نگهداری میشه رقم خورد. روزا پارکس در اول دسامبر 1955 میلادی از دادن صندلیش در اتوبوس به یک مرد سفیدپوست خودداری کرد و در نتیجه بازداشت و جریمه شد. او هم از سیاه‌پوستا خواست تا سوار اتوبوس نشن تا سیستم حمل و نقل شهری آمریکا ورشکست بشه. بعد از اون یک کشیش سیاه‌پوست از روزا پارکس حمایت و سیاه‌پوستا رو به گردهمایی جلوی مجسمه ابراهام لینکلن در واشنگتن دی سی دعوت کرد. 250,000 نفر سیاه‌پوست و حتی سفیدپوست از سراسر آمریکا تو این مراسم شرکت کردند. اون کشیش سیاه‌پوست یعنی مارتین لوتر کینگ تو این مراسم سخنرانی کرد که با این عنوان در تاریخ ماندگار شد: I have a dream. من رؤیایی دارم.
یکصد سال پیش یک شهروند بزرگ آمریکایی که امروز زیر سایه نمادین او ایستاده ایم، اعلامیه آزادی بردگان را امضا کرد. پس از 100 سال، سیاه پوستان هنوز هم در گوشه و کنار جامعه آمریکا میپژمرند و خیشتن را در سرزمین خود تبعیدی میابند. و ما امروز اینجاییم تا این اوضاع شرم‌آور را برملا سازیم. آمریکا به آسایش و آرامش دست نخواهد یافت مگر در روند به دست آوردن جایگاه مشروع خود مرتکب کارهای نادرست نشویم. بیایی تشنگی من را برای آزادی با نوشیدن جام تلخ دشمنی رفع نکنیم. ما باید همواره مبارزات خود را در کمال عزت و انضباط به پیش بریم نگذاریم اعتراض خلاق ما به مرتبه نازل خشونت‌های جسمانی سقوط کند. همواره تلاش کنیم در بلندی‌های باشکوه قدرت جسمانی را با توان روحانی پاسخ گوییم. منازعه جویی شگفت‌انگیز تازه‌ای که جوامع سیاه‌پوست را فرا گرفته نباید ما را به بی‌اعتمادی نسبت به تمام مردم سفیدپوست رهنمون شود. زیرا بسیاری از برادران سفیدپوست ما همان گونه که حضورشان امروز در اینجا شاهد این مدعاست دریافته‌اند که سرنوشتشان با سرنوشت ما گره خورده است. سفیدپوستان دریافته‌اند که آزادیشان به گونه پیچیده‌ای به آزادی ما بستگی دارد. ما نمی‌توانیم این راه را به تنهایی بپیماییم.
این سخنرانی در سال 2004 توسط کتابخانه فرهنگی کنگره آمریکا تحت عنوان اثر برجسته فرهنگی و تاریخی ماندگار به فهرست گنجینه ملی ضبط آمریکا اضافه شد و به عنوان تأثیرگذارترین سخنرانی تاریخ شناخته میشه. و خب هممون میدونیم که 46 سال بعد از این سخنرانی یک سیاه پوست رئیس جمهور آمریکا شد. اما مارتین لوتر کینگ چطوری از چرخه کارپمن خارج و وارد مثلث تد شد؟ اول از همه در نقش چالشگر وعده های 100 ساله آمریکا را به چالش کشید و خواستار مسئولیت پذیری اونها نسبت به وعده ها شد. بعد در نقش راهنما از سیاهان خواست که با خشونت شهد شیرین آزادی رو تلخ نکنن و نسبت به خواسته خودشون مسئول و منضبط باشن. او سفید پوستان رو تحقیر یا سرزنش نکرد، بلکه خلاقانه اونها رو بخشی از راه حل آزادی دید. یکی از خصوصیات قربانی بودن اینه که سرشار از دلایلی برای نشدنه، چون نمیخواد مسئولیت فردی قبول کنه و مدام میخواد بگه مسئول این شرایط عوامل بیرونیه. بهانه‌های قربانی تمومی ندارن. چرخه معیوب کارپمن علاوه بر عدم مسئولیت پذیری یک دستاورد دیگه هم برای قربانی داره. هویت کاذب. هویت کاذب یعنی ما هویت خودمون رو از نفی دیگری میگیریم، نه از درون خودمون. مثلا اگه از کسی بپرسن تو کی هستی بگه من دشمن فاشیسم هستم، این یعنی اگه فاشیسم نباشه اون طرف بی‌هویت میشه. پس در عین اینکه دشمن فاشیسمه، از فاشیسم هویت میگیره و عملا هیچ وقت دلش نمیخواد که فاشیسم از بین بره. هویت کاذب در دشمنی با دیگری شکل میگیره و هر چقدر اون دیگری قوی تر باشه، دشمن اون هم به نظر قوی تر میاد. با اون دشمن چرخه جلاد قربانی ناجی خیلی قابل تکرار و شدنی. مراقب باشیم اسیر این هویت‌های کاذب مثل دوگانه سفید پوست سیاه پوست، بالا شهری پایین شهری یا دوگانه آریایی تازی نشیم. بله دوستان، هفته ی آینده با یک مثال موفق از خروج از چرخه کارپمن در تاریخ معاصر ایران این مبحث رو پی می‌گیریم. پیشنهاد می‌کنم نقطه سر خط هفته ی بعد رو به هیچ وجه از دست ندید.
همیشه میدونم پشت سرمی با قایم میشی دوباره پیدا میشی، تموم لباسام عطر تنت، موندم چجوری تو کشا جا میشی اگه زیر خودکار روی کاغذی تو، اگه روی شونه بیخزی رو موهام، اگه روی ساعتم تیک تیک میکنی، اگه هی میخوری زمین با تنه هم، اگه روزی صد دفعه پا تو میکنم لگد، اگه همت میزنم تو مایه چایی، تموم دلم از قصه میگیره سرد، میشینی رو دستم و یه ها آب میشی، گاهی هر موقع من حالم بده تو هم یه ها مثل من خراب میشی، گاهی توی آینه میشم شبیه تو، برام میخندی دالی میکنی، گاهی هم میفتی از پله ها ته دل آدم خالی میکنی، اگه روزی صد دفعه با تو میکنم لگد، اگه همت میزنم تو مایه چایی، تموم دلم از غصه میگیره چون تو فقط تقریبا اینجا.
اینجا ایستگاه مهر و دوستی است، رادیو پیام دوست. تقریبا رو شنیدید کاری از سینا شیخی و فرشاد عرفانی. ترانه تقریبا رو سینا شیخی سروده، آهنگسازی و تنظیمش رو فرشاد عرفانی انجام داده و نهایتا هر دو با هم اجراش کردن.